أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. شیخ علیه الرحمه در متنجس جایی رو فرمودن که بهش جایز نیست با دو قید. یه قید این که قابل تطهیر نباشه، که اگه قابل تطهیر باشه بهش مانع نداره حتی در حال نجاست، و یکم این که در حال نجاست منفعت محلله نداشته باشه. خب در این صورت آدم میفهمه که اصلا بیع عقلایی نیست یا عاقلانه نی لغوه. حالا بعضی ها سن تمسک میکنن برای بطلان به این آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و بعضی از بزرگان نوشتن تعجب است از شیخ علیه الرحمه که چرا به این آیه شریفه تمسک نکرد که اکل مال به باطل ایلات هر کلو اولکم به اینکم به باطل. وقتی که بنا شد یه چیزی منفعت محلل نداره این باطل است دیگه، اون وقت قرآن شریف هم نه کرد. اینجا جلوترا یادتون باشه گفته شد که ولو اینکه خود شیخ علیه الرحمن در بعضی جاها به همه آیه تمسک کرده، اما ای در این بای بالباطل گفتیم دو احتمال ها به نظر بعضی. یه احتمال این که این بای مقابله باشه، مثل میگویم به تو هازا به هازا، که بایی که سر سمن در میارن معمولا در معاوضا، وقت لا تکلو اولکم بینکم بالباطل، یعنی مال یک دیگر رو با پف نخوری، که مثلا پف بده تحویل طرف و مال طرف رو بگیری. اگه ای باشه که باطل را عبارت از عوض معامله بگیریم، آیه شریفه نظر به ماهیت عوضین داشته باشه، بخواد بگید عوضین بایستی یه چیزی با ارزشی باشه، پف نباشه، او وقت میشه در ماه نعنفی بهش تمسک کرد. البته برابر این که او وقت مراد به باطل، اما از باطل عرفی و باطل شرعی باشه، وقت در ماه نعنفی ولو منفعت عقلایی هم داشته باشه، اما اگه منافعش حرام باشد شرعن پس این باطل شرعی میشه.
این هم در اینجا با تمسک به آب در شبه مصداقیت باید قبلا با دلیل دیگری شرعی یا عرفی باطل بودن اون ثابت میشه بعد به این آیه.
خب هم میگن حالا فرض کرده منافع محرمه،
خب پس اون دلیل کافیه.
خب اون دلیل میگه باطل منفعتش، اما معاملش هم باطله که نمیگه، او میگهد که حرامه و هیچ منفعت محلل نداره. خیلی شما میگوید نداشته باشه، من میخوام پف بخرم، او وقت آیه شریفه میگه نه نمیشه معامله با پف کرد. بالاخره پس من اگر ای بابای مقابله باشه که آیه شریفه نظر به ماهیت عوضین داره، که عوضین بایست مالیت داشته باشد، ارزش داشته باشد، نه اینکه پول دو بده پف بخری. اگه ای باشد میشه تمسک کرد در مانند وقت از کم. بنابراین که باطلم وقت اعم بگیریم از باطل عرفی و باطل شرعی، فرض نیست در مانند عرفی ممکن است که عرفن منفعت داشته باشد، اما شرعی منافع و حرام کرده، پس باطل شرعی میشه. و اما حق مطلب این است که بای مقابله نیست، آیه شریفه به عوضین توجه نداره، نظر نداره، بلکه اسباب باطل رو بخواد بکنه، اسباب نقل و انتقال در بین مردم، بس مثلا به وسیله قمار مالک میشدن یه چیزای رو، از راه دوزی، از راه غارت. اونا میگفتن اصلا یه عده از عشایه اگر کسی اهل غارت نباشه اصلا دختر بهش نمیدن، یعنی آدم بی عرضه ای، از راه غارت باید بکنه. گفتم مرحوم معلم خدا بیامرزش، میگفت من رفتم تبلیغ میکردم و داجه به اسلام، بعد یکی دون گفت که آقا ما از دستورات اسلام فقط غارت رو ایدونم. گفتم میگه دستورات اسلام غارت؟ گفت آره، قرآن میگه القارت و بالقاره، الغارت و الغاره. این مرحوم والد من نقل میکرد، میگفت حالا این بعضی روستن به غارت و دزدی و افتخارم میکردن اون عرب ها، عشایر عرب به خصوص افتخار میکردن به غارت کردن. حالا بالاخره از راه غارت و سرقت و قمار و ربا و یه اسباب باطله وسیله نقل و انتقال شما نباشه، بلکه از راه تجارت انترازن لا تاکلوا اموالکم بالاسباب الباطله، که انه اینجوری فرموده الا ان تكون تجارتا عن تراض، به قرینه استثناء که تجارتا عن تراض رو استثناء کرده، معمولا مستثنا از صنف مستثنا منه، پس معلوم میشه مستثنا من اسباب، که انه فرموده به اسباب باطله نقل و انتقال نباشه بلکه از راه تجارتن انترازم باشه. که ما البته یه خوردم میخواستیم بگیم که این که تجارتن انترازم رو گفته که انهو تجارتن انترازم ولو یه نحوه باطلی ها، اما این باطل از باب ضرورت اجازه داده شده، برای این که اونی که واقعا باطل نیست این است که انسان از راه تولید یا صنعت یا تولید مواد مثل کشاورزی و دامداری، یا اینکه اقلا صنایع که روی مواد اولیه کار بکنند و موجب ارزش بشه، مثلا طلا رو روش کار میکنه به صورت گوشوار در میاره، به صورت مثلا در میاره ارزش پیدا میکنه، خلاصه یا تولیدات مواد اولیه ولا یا صنایع. اینو عقلا باطل نمیدونن واقعش اینه، اما تجارت انترازه مثلا تجارت های رایج زمان ما که اونجا نشستست با یه تلفن هی توم توم میخرد و میفروشد یه جنس 7-8 دست با تلفن میگرده، آخرش به دست اون مصرف کننده بدبخت با چند برابر قیمت میرسه. این تجارت ها روی واقعا عرف هم میگه باطله، اما شرع مقدس دیده بخواد جلوی تجارت رو بگیره، خب وقت هر کسی نمیتونه برد اون مواد ما
آقلان از کسی نباشد چی در مقابل حق که ثابت از هم به وجودی است، اون وقت عقل به
خیلی خوب، خیلی خوب باشید. حالا میدونم نه باطل هم هست، باطل هم هست، عرف هم اونو باطل میده. عرف هم وقتی که به دقت عقلی بهش مراجعه کنی میگوی آخه این کارت که تو زور داری قول داری بری مال دیگری سری گردن غارت کنی بیا، خودش هم وجدانش ناراحته، میدونه راه غلطیه، اما عزاره که خب میکنند. یا حالا منظور این است که خیلی خوب، خیلی خوب، بله بسید، خیلی خوب، این هم شعره. حالا بالاخره ما این حرف هم میزدیم، حالا ولی اینکه بسا ولی اینکه استثناء رو منقطع میگینن آقایون، اما همچی یه رگ متصل هم میشه گرفت که انهو از انسان اگر میخواد استفاده بکنه باید زحمت بکشه یا تولید مواد بکنه، یا اینکه روی مواد اقلا صنایعی باشد، کاری باشد، ولی اینکه گندم مثلا آردش بکنه یا آرد رو به صورت نون در بیاره، اینا با صنایع و کاره، اما اینکه اینجا بنشینی در دکون و با یه تلفن هی جنسا رو رد بدل بکنی، ای کار نکرده. ولی خب این ضرورت وادار میکنه از باب این که تمام مردم در اثر این که شهرها بزرگ شده، روابط اون وقت هر جنس، اجازه بفرمایید آقا، اجازه بفرمایید، همه جنس ها در یه جا در اختیار اشخاص نیست، بسا از شهری به شهر دیگه میخواد منتقل بشه، یا این که مثلا فرض بگیرید نگاه دارن برای زمان دیگری جنس رو سر خرمن میخره بعد تو زمستون میفروشه وقت روش میکشه، این اضافه که روش میاد این یخت همچی به نظر میاد یه رگ باطل باشه. ولی زاره با قرآن میگفتن که زالکه به انهم قالو انمال بیو بسل و ربا، یه چیزی بالاخره تو یه چیز خریده 1000 تومن میدی 2000 تومن خیار رو مثلا فرض بگیرید داری خرید کیلو 35 و 1 کیلو 40 تومن میفروشه مثلا، حال یختش کرایه، یختش نیم، باقیش همش مثلا رو از بگیرید که روش میکشن، این رگ باطلی هم خلاصه توش هست، اما این باطلیست که اجتماع بهش نیاز داره. بالاخره جنسا بایستی که نقل و انتقال پیدا کرد از مکانی به مکانی یا از زمانی به زمانی، حالا بگذاریم. حالا بله به خواهش گفته الا تجارت هم ترا چرا وجود ندارد؟ نه تجارت هم ترا استثناء کرده از باطل، یعنی اینم درسته یه رگ باطله، نگفته لا تاکلوا اموالکم بینکم بالکشاورزی یا بالمثلا صنایع، اینا من واقعا صنعت میکنم موز میگیرم، این واقعا باطل نیست، موزی صنعت شد. یا مثلا فرض بگیرید که خود این جنس رو به اندازه‌ای که در اومده بفروشم زیاد توش نیام، اما این که روش میکشم، این روش کشیدن مخصوصا با این گلو گشادی که حالا هست یه چیز رو 5 برابر میفروشه 6 برابر میفروشه، اما اینو نمیشه روش قانون گذاشت، این مثلا عرضه و تقاضا تقریبا باید حلش کنه، یا عرضه و تقاضا باید حلش کنه یا حکومت اسلام مثلا محدود کنه و الا خیلی گرو گشاده. اما خب چاره ای نیست، برای اینکه جامعه احتیاج داره به اینکه نقل و انتقالی حاصل بشه. حالا هم من نخواستم به ذرس قاطع بگم، خواستم بگم این تعبیر یختی بوی این معنا میده که تجارت من ترازنم درستش یه رگ باطلی هست، اما این باطل ضرورت وادار کرده حلالش کنیم. حالا بالاخره پس علایه حاله نظر ما این است که آیه شریف به اسباب نقل و انتقال نظر داره، به قرینه استثناء میگه اسباب باطله از راه قمار و سرقت و ربا و غارت و اینا وسیله نقل و انتقال اموال نباشه، تجارت ننترازن باشه، اما ماهیت عوضن چی باشه، ارزش داشته باشد یا نداشته باشد یا چی، اینو نظر نداره. بله اینجا ما نشته رو بمون یستدل و للمن فی المقام به قولی چطور سبب باطل بیع تجارتن هم ترازنه، تجارتن هم ترازنه دیگه، قرآن گفته الا انتکون تجارتن هم ترازن، من تجارتن هم ترازن کردم، سوسک اونو گرفتن به 1 میلیون، یه سوسک به 1 میلیون خریدم، نه بی سبب نی باطل نی، بی بیعه، نه بی بیعه، ببینید نه این متعلقشو نظر نداره، یه تجارتن انترازه باشه، منم نه دوزیه نه غارته نه قماره، همون به یه انترازه نیست که کردم، با رضایت خودم سوسکو دادم 1 میلیون پول گرفتم مثلا. خانه اون دیگه تو آیه نیست که، ببین آره اینجا با نوشتیم که بله برای بابا جستدل و لیلمم فی المقام به قول تعالی لا تلکل و اموالکم بینکم بالباطل به تقریب ان اخذ الثمن فی مقابل ما لا نفعله اکل الله بالباطل، اون وقت از کدم باید این قید هم بزنیم که و باطل هم بگیم اهم مثل باطل عرفی و باطل شرعی، برای که فرض ما اینست که باطل عرفی بسا نیست، اما شرع حرام کرد ما هر نرو. و فیه ما مر من ان الاستدلال مبنی جن علا کون البا فی قوله بالباطل للمقابله، باید مقابله باشد، نظیر ما تدخل علال اسمان فی المعاوضات، بگوی به تو هازا به هازا، ولیکن نه ظاهر کونه ها ای با اینجا برای سببیت، فعرید به نهج بالآیه ان نهی ان تصرف الاموال بالاسباب الباطله کل قمار و سرقه و نحوه ما، و یشهد لذلک استثناء التجاره ان ترازم التی هی من قبیل الاسباب للنقل و الانتقال، فلا نظر فی الآیه الی العوضین و ماهیته ما، مثلا که ماهیت چون چی باشد اینو نظر نداره. استدلال دیگه ای که اینجا ذکر شده، مرحوم امام در همین مکاسبشون این رو ذکر کردن که یه کسی بگه که ما از روایت جابر هم چی استفاده میکنیم که در شهر هر متنجسی محکوم به حکم او چیزی است که اینو نجس کرده، یه قاعده کلی استفاده کن، متنجس به خمر شرعاً حکم خمر رو داره الا ما خرجه به دلیل، که مثلا یکی کس متنجس به خمر رو بخوره حدم مثلا داشته باشه، منتها میگه دلیل بر حدم داشته باشه، بگیم متنجس به خم حکم خم رو داره، متنجس به بول حکم بول رو داره، متنجس به میتر حکم میتر رو داره. وقت اگر اینو گفتیم ما بنابرای که نجاسات رو گفتیم فروشش جایز نیست، مثلا برای خمر، خم که لعن الله بایه ها مشتریه ها آسره ها غارسه ها چه با این چیزی، وقت پس متنجس به خمر مثل همونه، پس بهش جایز نیست، که برای حرمت بیع متنجس تمسک بکنیم به این قاعده کلی که میخواییم از روایت جابر استفاده بکنیم. اون وقت بنابراین هر چه در نجسش گفتیم ای گفتیم بیعش جایز نی، متنجس هم بگیم بیعش جایز نی. بعد اینجا ما نشتیم ورو و ما یقالو به الحاق کل متنجسه به ما تنجسه به، یعنی به اون منجسش، فی احکامه الا فی مصابت استثناء او، حال مثلا فرض بگید حال شاید متنجس به خمر حد هم داشته باشید اینو کس نگه، ولی حال هر اندازش که استثناء نشده بگیم اینو. و من احکام نجس حرمت البی، وقت پس بنابراین متنجس هم نمیشه، فل متنجس به خمر به حکم الخمر و متنجس به المیته به حکم المیته و حاجته. به چه دلیل اینو بگیم که متنجس هر به هر نجسی حکم اون نجس رو داره؟ اینجا به روایت جابر و استوش ادل زاله به ما رواه جابر نبی جفر سلام وسائل جلد اول صفحه 149 اینجا روایت دوم باب پنجم از ابواب ماء مضاف که این وسائل ما سابقه هم تو 149 و به اسناده، یعنی شیخ به سند خودشون، ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی الیقطینی، حالا تا اینجاش بگیم ان نظر ابن سوی، تا اینجاش خوبه، ان عمر ابن شمر ان جابر، این عمر ابن شمرش خوب نیست و گفتن تزید فی اخبار جابر، اصلا در کتاب جابر روایت های زیاد کرده، حالا اینو رجالی بعد گفتن نمیدونم که عمر ابن شمر ان جابر، جابر ابن یزید جوفی ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر، و این سند هست در وسائل خیلی زیاد هست، در تهذیب کافی اینا زیاد شکل شده که عمرو بن شعب راویه جابر جوفی هست، گفتم جابر بن یزید جوفی راویست که سنی ها ازش روایت دارن، زیاد ازش روایت نقل کردن، منتها توش موندن گفتن که این رافضیون، بعضیشون گفتن رافضیون، بعضیشون گفتن نه عمل میشه به روایتش کرد. اونا خلاف محل خلاف است بینشون جابر ابن یزید در کتب رجال عامه ذکر شده، منتها همین اشکالی که کردن رافضیون و چیزی نداره. خب حالا انا ابی جعفر باقر قال اتاه رجل، یه کسی اومد پیش امام باقر، فقال گفت وقعت فأرتون فی خابیه، یه موش افتاده است در اون خابیه، اون ظرفی که بستو به قول قومی ها مثلا، فی خابیتن فی ها سمنون و زیتون، یا روغن یا زیتون توش بوده، فما ترافی اکله، لابد روون بوده جوری بوده به جسم. قال فقال له ابو جعفر علیه السلام لا تأکل، اما بابا فهمود نخوی، نجس شده دیگه، مرده دیگه موشه. فقال له الرجل الفأرت اهون علی من ان اترک طعامی من اجلها، موش کوچیکتر است بر معزه این که یه خمره روغن یا یه بسته روغن یا یه خیگ روغن برای اون موش بزن دو موش، یه موش کوچولو مثلا یه بر الفأرت و اهون علیه، موش خارتر و کوچکتر است از من از اینکه طعامم من عجله ها رها کنم. اینجا امام باقر قال فقال له ابو جعفر علیه السلام اینکه لم تستخف بالفعره، تو با این حرفی که میزنی موشو کوچیک نکرده، دینتو کوچیک کرده، خدا میگه موش نجس حرومه، تو میگوی من موش کوچیک تره دینه، تو در حقیقت به دین داری اهانت میکنی، به دستور خدا اهانت میکنی. اینکه لم تستخف بالفعره، تو با این حرفت که میزنی موشو کوچیکی نکرده، و انما استخففت بدینک، تو دین خودت رو سبک شمرده، دستور خدا رو سبک شده. ان الله حرم المیت من کل شر، خداوند مرده هر چیزی رو حرام کرده، از جمله مرده موش، و وقت حروم است که حرومی که واسه نجاست هم هست، نه هم حروم هم نجسه، یه حرامی است که ملازم با نجاست هم که انه وقت، اون وقت چون موش حرومه تو نبایستی که این روغنو بخوری. حالا محل استشهاد این زیله، میگن که خب این بابا روغنا رو میخواد بخوره، موش رو گلی میخواد بخوره، این که امام ای کبرای کلی رو زیلش فرمود، فرمود ان الله حرم المیت من کل شر، خدا مرده هر چیزی رو حرام کرد. خب اینجا ممکن بودی بابا در بیاد بگه خیلی خوب حرام کرد، کسی که حرام کرده، من که موش نمیخوام بخورم، من میخوام روغنا رو بخورم. پس این به چه مناسبت امام ای کبرای کلی رو اینجا ذکر کرد؟ معلوم میشه یه مقدمه معن خلاصه محذوفی در حقیقت، مقدمه مقدره در کاره، کانه هر نجسی متنجس بهش هم حکم اونو داره، اون وقت ای چون روغن تو متنجس به میته پس حکم میته رو داره، که این که ان الله حرم المیت من کل شی، تطبیقش بر روغنای توخیک به این لحاظ است که این مقدمه مطریم تو کار هست که و کل متنجس بالمیت محکوم به حکم المیت. ما اسباب تطبیق این کبرا بر ما نهنفی این مقدمه مطویه رو دست بیاریم، وقت بعد یه کار دیگه هم بکنیم، یه مقدمه مطویه اینجا دست بیاریم، بعد وقت یه الغای خصوصیت هم بکنیم، بگیم پس معلوم میشه متنجس به هر نجسی حکم اون نجس رو داره، برای که اینجا حالا میتر گفت، بیان بگو میته خصوصیت نداره، تا پس معلوم میشه اگه خمرم بود وقت میگفت ان الله حرم الخمر، وقت ازش استفاده میکنم که پس متنجسه به خمرم، حکم خمر رو دارد. مثلا اگه بولم بود میگفت ان الله حرم البول، وقت میفهمیدی متنجسه به بولم، حکم بول رو دارد. این خلاصه بیان استدلال. اینجا ما نوشتم و سند ضعیفون به امر ابن شن و تقریب الاستدلال ان تمسک الامام علیه السلام فی الظل بالکبر المذکوره مع عدم انطباقها علی المورد عن الطعام المتنجس. ما طعامی صحبت بود، این گفت من میخوام روغنا رو بخورم، نگفت من میخوام موش رو بخورم که حضرت میگه موش حرومه. میگه این لا یتم الا به تنزیل المتنجس بالمیته منزلت المیته، یعنی این مقدمه معتبیت تو کار باشه که متنجس بالمیته حکم میته داره.
و
آخه امام میگه ان الله حرم المیته، خب اون طرف برمیگرده میگه میگه من گفتم میخوام موش بخورم، من میخوام روغنا رو بخورم. ان الله حرم المیته که خب باش من میته نمیخورم، من موش رو نمیخورم، این دادم دو روغنا رو میخورم. ای پس این که امام ای کبرا رو ذکر کرده نحوه تعلیل کنه و تعلیله که روغنا رو شما حق نداری بخوری. چرا؟ بلکه خدا میته رو حرم کرد. اگه فقط ای باشه تو درف در بیاد میگه خب من موشو میدازم دور، مکنه میخوام موشو بخورم. پس معلوم میشه میته که حرومه متنجسه به میته هم حکم میته داره، که به طوری که تحریم میته تحریم اونم میرسونه. بله اینجا بیم که الا به تنزیل متنجسه به میته منزلت میته. اون وقت شما بگو خب حالا تو میته اینو درست کردی و یتعدا منها الى غیرها به الغاء الخصوصیت، یا الغاء خصوصیت میکنه، میگه میته خصوصیت نداره. او عدم القول بالفصل دیگه، اگه یک کسی گفت متنجس به میته حکم میته داره، لابد میگه متنجس به خمر هم حکم خمر رو داره، لابد متنجس به عذره هم حکم عذره داره دیگه. این خلاصه استدلال که پس ما ازش نتیجه بگیریم که چون نجاساتو که گفتیم بیعش جایز نیست، پس متنجس به نجاست هم حکم نجس رو داره، بیعش جایز نیست. کجا اینو که نداره که حالا بنا، حالا هم یه احتمال است که مرحوم امام هم ذکرش کرده. ایشون مرحوم امام میفرمان که نه این درست نی، این روایت در مقام تنزیل کنی. این شخص اول گفت که من موش اینجوری اینو حضرت فرمولاتا، نه این روغن رو نباید خورد، و این جواب روغن تموم شد. ان الله حرم المیت من کل شیء رو امام دیگه برای روغن نگفته. جواب روغن همی بود که حضرت بهش فرمود لا تاکل حنق. بعد این بابا اومد با موش ور رفت، گفت که الفارت و احوان علیه، از این احوان علیه معلوم شد مسئله نجاست موش و حرمت موش و کوچیک شمرده. حضرت هم میفرمد که چی میگی؟ این تا استخفاف بدین خدا موش و حروم و نجس کرده، برای که کلام این شخص کنده هم میخواست بگی موش که کوچیکه چیزی، من موش هم میخورم، مثلا موش چی چیه؟ این الفعرت و احوان علیه، امام ای الفعرت و احوان علیه مثلا هم میخواد یه توهینه بدین کردی، برای که میتر خدا حروم کرده، میخواد مرده موش باشه، میخواد مرده غیر موش. پس این ان الله حرم المیته رد این شخص است که گفت موش چیزی نیست. این میخواد حضرت بگه نخیر موش چیزه، چون مرده است، مرده رو خدا حروم کرده. پس این کبرای کلی مربوطه به روغن نیست، مربوطه به خود مسئله موشه. اولا و ثانی هم می فرمانون شاید مثلا این موش به قوله ایشون متفسخ شده تیکه پاره شده تو روغنا و این وقتی که روغنا میخوره موش هم خورده، اون وقت حضرت میگه نه موش رو نمیشد بخوری، برو اقلا تجزیه کن موشاش رو در رو باقی شو بخور مثلا. اون وقت بعد مرحوم هم میگه اصلا این عبارت که لسانش لسان تنزیل نیست، حالا تازه که رو غنار میخورد موش هم خورده، اون وقت حضرت میگه نه موش رو نمیشد بخوری، برو اقلا تجزیه کن موشاش رو در رو باقی شو بخور مثلا. اون وقت بعد مرحوم هم میگه اصلا این عبارت که لسانش لسان تنزیل نیست، حالا تازه و شما میگه یه تنزیلی درست میکنی بعدم تازه القا خصوصیت هم میخوایی بکنی و ببری تو همه نجازات و همیشه باید اینا روایت دلالت نداره. بله. و ناقش فیزاله که استاد الامام به قولهی این عبارتیشون رو ما نقل کردیم جلد اول مکاسب صفحه 20 فرماد ان ظاهر انه لم یتمسک بالکبرا لاثبات حرمت زیت و سمن. امام ای کبرای کلی رو که میگه برای روغن نمیگه، برای حرمت روغن نمیگه، حرمت روغن رو از اول بیان کرد، بل بعد بیان حرمت هما به قوله لا تاکل هو، این روغن و تکلیفش رو به او لا تاکل هو امام بیان کرد. وقت لما قال الرجل ما قال، وقتی که این مرده گفت که موش احوانه برای من، از این موش احوره برای من، اینو حضرت میخواد بگه تو استخفاف بدین کردی. بل لما قال الرجل ما قال اراد بیان این که میته من الفعره و غیره ها ارامر به حکم الله تعالی، تو موش رو چرا کوچیک میشماری؟ ولی استخفاف انما هو به حکمه تعالی لا به الموش، لا به ها یعنی نه به موش. یه احتمال و علاوه بر جواب دیگه، شاید هم موش اصلی که پاره شده بود اسم خواسته موش هم بخوره دی بابا جدا نیم شده، بله متلاشی شده. ما احتمال تفسخ الفعره و ارادت رجل اکل از زیت به مافی، میخواسته روغنا با موش بخوره. بله بعدش رو تعمل داره که آخری مسئله تفسخ نداره که. خب حالا بعد میگه مضافن این روایت کجوش داره تنزیل که ان الله حرم المیت من کل شی، یعنی نجس به هر چیزی و تو این تعبیر نداره تا شما وقت بخوای تازه به القا خصوصیت جوادی هم ببری. مضافا الی عدم دلالت روایه به وجه الا ارادت تنزیل، یعنی تنزیل متنجس به هر چیزی به منزله اون چی، فان ارادته من تلک العباره فی غایه البعد و لا تخلو من استهجان. فضلن از این که شما القا خصوصیت بکنی، فضلن ان استفادت عموم تنزیل و ان اسراء الحکم الی سایر متنجسات کلون به حسبه، روی هر متنجس نسبت به خودش، فیقالو به اسراء حکم کل نجسن الی ما تنجس به، ما اینا رو نمیتونیم بگیم. عمده مزارش روایت ضعیف، اصلا عمر ابن شهروتش ضعیف درست. خب این معنی گذاشت. حالا پس بیع متنجس رو ما عرض کردیم مثل خود نجاسات میمونه، خود نجاسات هم نجاست ما هم. بله ها نه دلالتش بدکی نیست ظاهرش اینه. بله حالا ایشون خواستم جواب شرط یه ای بخواهم بگیم باید اینجور بگیم خب وقت حرمت ای سرایت کرد خب میدونم وقتی نه حرمت به چی؟ در حرمت به وقت میشه تمسک کرد یا نه؟ ما بحث رو مستن پس تنزیل نیست شما میخواید بگید؟ یعنی هر چیزی حرام کردیم ملاقش هم حرامه. این آخه از کجا اینو ما بفهمیم؟ تعلیل همیشه باید به یه امر واضح روشن مرکوزی باشد. وقت این مرکوز هر ذهنی هست که اگر یک چیز حرام شد ملاقش هم حرامه. بله تعلیل و امر واضح روشنی باید باشه. بله خیر، حالا اون روایت ضعیفه سند نداره. خیر، حالا بقیه کلام یه در یه جهت که ما گفتیم در کلمات این معنا هست که متنجس رو گفتن اگه بخوای بفروشی باید اعلام بکنی به طرف نجاست را. آیا این لازمه که اعلام بکنیم به طرف این چیز نجسه؟ و اینجا سه احتمال. یه احتمال این که بگویم که لازم باشد اعلام کنن به طرف، برای اینکه استعمال متنجس در اکل و شرب، در نماز، اینا حرامه، جایز نیست. اون وقت اگر چنون چه من به طرف نگم، طرف اعتماد میکنه و استعمال میکنه. این در جاهای دیگه هم مثلا خیلی مورد ابتلا هم، مثلا مهمون تو خونه شما دعوت کرده، حالا پلو براش آورده یا بعد معلوم شد فضلمون شده، آیا لازم است من اون طرف اعلام بکنم که اینا فضلموش توش از نخو؟ یا نه بیدو بخوره بیچاره داره توش کمی گرسنه شد کمی زبا دراره، حالا نفهمه نجس. این بالاخره وجه این که بگویم واجبه، بگویم ازباب این که خوردن و آشامیدن و نماز خوندن در نجس حرامه. و اون وقت شما اگر چنون چه غذا رو شما جلوی طرف گذاشته یا شما بهش بفروشی، شما سبب ارتکاب حرام شده. این در حقیقت عصیان مستند به شما میشه، شما سبب عصیان شده، شما سبب گناه شده، بنابراین امر حرامیه. حال سوال میخواد بگو اسم اعارت غرس، اعارت که هست دیگه، شما کمک کرده. این یه وقت که بگویم حرام. وجه این که بگویم حرام نیست، میگیم که این طرف چون نمیدونه جاهله، معذوره، معصیت هم نکرده و در حقیقت برای او شرعن حلاله. وقتی که برای او شرعن حلاله، خب او تکلیف که نداره. حالا که او تکلیف نداره از باب جهل، یه کل شای انتحارم جاری کرده، شما به چه مناسبت داری اون طرف رو به مشقت میخواد بیاندازی؟ اگه تسبیح باشه، این نیست دیالا رو شوخیه، اگه تسبیح پرام باشه، پس امام جعفر صادق علیه السلام که فرمودست کل شیء نظیف حتی تعلم و انه غزه، به قوله اون آقا به این کلامش حضرت خروارها گوه تو حلقی مردم ریخته، پس این خلاف شرع کرده. امام صادق بی خود اینو گفته، برای که ایشون سبب شده انسان هی کل شیء طاهر جواری میکنه و میخوره. ای بنابراین چون او جاهل تکلیف نداره و گفتن به او طرف او رو در مشقت میاندازی و ای اصلا اذیت با منم شد بسابه، ای واجب نی. وجه دیگری تفصیل بدیم، بگیم در یه اموری که این حکم رو واقع رفته، مثل خوردن آشامیدن، نجس واقعی رو شارع گفته نخور، ولو حالا شک داریم کل شیء طاهر جاری میکنیم، اما معذالک اون نجس واقعی رو شارع حرام کرده. لا احکام شرع معدلیه، میگویم همه یه مصالح و مفاسدی داشته، لابد نجس ای اثر وضعیشو داره، ضرر داره، میکروب داره، در روح خباثت بالاخره یه آثار وضعی داره، این حرمت روی چون واقع رفته، پس واقع مبغوض شاره، امر قبیحی چون مشتبه بر مفسده. منتها جاهل معذوره در جایی که حکم روی واقع رفته و مصالح و مفاسد واقعی داره. اینجا بگیم طرف چون شما سبب شده، پس شما سبب شده یه امر قبیح مبغوضی موجود بشه، ولو طرف عاصی نیست، اما شما سبب وجود یک فعل حرام مبغوضی شده. اما در جایی که حکم رو واقع نیست، مثل نماز، نماز در نجس باطل نیست که، اونی که در باب نماز هست علم به نجاست مانعه. اگر چنون چه من ندونم نجسه، واقعا نمازم صحیحه. ولذا اگر چنون چه امام جماعت نمیدونه لباسش نجسه و داره نماز میخونه، من بهش اقتدا میتونم بکنم. اینجا علاوه بر اینکه لازم نیست بهش بگم عباتون نجسه، نجس شده، واقعا نماز او صحیحه، پس من اقتدا میتونم بهش بکنم. لباسی برای خودم بود نمیتونستم نماز بخونم چون علم به نجاست دارم، اما او چون علم به نجاست نداره واقعا صحیحه. نماز با نجاستی که ندوند از نظر مصلحت هیچ کمتر نیست از اون نمازی که با طهارت واقعی باشه. در جایی که حکم رو واقع نرفته، علم موضوعیت داره، چون علم موضوعیت داره طرف علم نداره، چون علم نداره واقعا نمازش صحیحه. وقت بنابراین من اینجا مجبور نیستم به اون طرف بگم، برای که اگرم برفض گفتی موضوع عوض میشه، نه اینکه اینجا باطل واقعی هست و طرف نمیدونه. تفسیر بدیم در مثل خوردن و آشامیدن و اینا که رو واقع رفته باید بگیم، اما در اونجایی که لباس رو میخواد بخره نماز بکنه اینجا لازم نیست بهش بگیم. این وجوه در مسئله هست. حالا باشه انشاءالله برای خیلی